سه و پنج استاد شروع گشتی هفته یک نمد چهار صفحه 329 بند آخر فیکون و معنی روایه
این تیکه مربوط به ادامه بحث قبل از اون کیفکان پاراگراف بعدی مطلب جدیدیه. راجع به روایت سه احتمال داده شد: ان کان یزید و ینقصو مراد چیه؟ حالا احتمال سوم رو ذکر کرد و ان یراد بهی از زیادت و نقیصه فی نوع المقدار المندر فی نوع هذه المعامله فارسه به حیث و قد یتفق در بعض معاملات از زیادت و در بعض اخرى ان نقیصه. حالا فیکون و معنی روایت طبق احتمال سوم، طبق احتمال سوم معنی روایت موثقه حنان این میشه: اذا کان الذی یحسب لکم، آنچه که حساب میشود لکم برای مشتری، چون این دار که صورت میگیره تعبیر میکرد تو متن روایت یحسب لنا ان نقصان، لنا که مشتریه، این کان الذی یحسب لکم زائدن مرتن، در بعض معاملات مقدار مندر بیشتر از وزن واقعی ظرف، گاهی مقدار مندر کمتر از وزن واقعی ظرف، که در اولی به نفع مشتریه، در دومی به ضرر مشتریه. اگر گاهی اونجوری گاهی اینجوری، فلا بأس به ما یحسبو، عیبی ندارد بأسی منعی نسبت به آنچه که حساب می شود نیست، و این بلغ ما بلغن، هر مقدار میخواد باشه، هر مقدار میخواد باشه، زیاده نقیصه ممکنه فاحش هم باشه، بلغ ما بلغن زیاده نقیصه فاحش هم ممکنه باشه. اما و این زادت دائما، ادامه روایت که فرموده بود و امکان یزید و ولا ینقص، دائما همون ولا ینقصه، همیشه زیاده دارد مقدار مندر نسبت به وزن واقعی ظرف، خب در روایت فرموده بود فلا تقربه، اینجا میفهمد فلا یجوز، جایز نیست، آخه به ضرر فروشنده است دیگه، میوه رو اگر با صندوقش وزن کردن 20 کیلو شده، مقدار مندر زیاده بر وزن واقعی باشه، 3 کیلو بابت صندوق کسر میکنن، و حالا که وزن صندوق خیلی باشه 1 کیلویه مثلا، خب 2 کیلو به ضرر فروشنده شده، گویا 2 کیلو میوه مجانی تحویل مشتری شده، نسبت به اون 2 کیلو میفهمد یا باید هبه بشه او به توی مشتری، هبه اون 2 کیلویی که زیاد است، یا قیمتش از ذمه توی مشتری ابراء بشه. هبه مربوط به خودشه، خود اون 2 کیلو میوه، ابرا مربوط به عوضشه، بالاخره او پول 2 کیلو سیب را گویا از تو طلبکار میشه، او رو ابرا کنه، یعنی نمیتونید اون اندار بسنده کنید، باید کاری مازاد بر اندار هم صورت بگیره که مدیون نشی توی مشتری به فروشنده. حالا این وقت هست گاهی بیشتر میشه گاهی کمتر میشه، براخره اونجا رو روایت میگفت لا بأس. حتی اگر اون کم و زیادها فاحش باشه و این بلغ ما بلغ، اما اگر همیشه زیاده داره مقدار مندر نسبت به وزن واقعی زر، بایه طلبکار میشه از مشتری. 3 کیلو کسب کردن وانی که باید 1 کیلو کسب میکردن، مثلا بابت صندوق 2 کیلو طلبکار شده بایه از مشتری، باید یا 2 کیلو میوه رو به تو هبه کنه یا سمنش رو از تو ابراع کنه، الا به هبتن او ابراع من السمن او مع الترازی. مع الترازی که قهرن میشه یک صلحی دیگه در ضمن، یعنی طرف از اول خودش فروشنده راضی است به این که ما بابت صندوق 3 کیلو کسب میکنیم، ما اونی که میدونن وزن صندوق 3 کیلو نیست، 2 کیلو 1 کیلوه نهایت، خودش راضیه به این امر که به نفع مشتری هم که کار صورت بگیره، ولو تو قالب هبه نرفته، قالب ابراء نرفته، ترازی از اول بوده، که این در حقیقت میشه یک نحوه، حالا گفتن بعضی بگیم صلح، چون حقیقت صلح چیزی جز ترازی نیست. او مع الترازی فلا تقربه الا به یکی از این انواع، الا تقربه که در روایت فرموده بود یعنی مدیون میشی قهرن، اگر اینها ذمیمه بشه مدیون نمیشی توی مشتری به فروشنده، براخره هبه کرده دیگه، یا طلبکار شده ابراء کرده، یا هبه نیست ابراء نیست، از اول راضیه، که اگر از اول راضی بود دیگه نوبت به هبه و ابراء نمیرسه، وقتی خودش راضی بود طلبکار نمیشه که بخواد هبه کنه یا بخواد ابراء کنه. این تمام. این بناءن رو دقت کنید، کلمه ای یک سطح چی میخواد بگه، بناءن رو مربوط بگیرید به همین معترازی. میگه این معترازی رو که ما در عرض هبه ابراء ذکرش کردیم، او معترازی ای بنابر اینه که روایت از اول مقید به ترازی نباشه، اونجور صاحب جواهر میگفت اطلاق داره، اگر از اول مقید به ترازی باشه دیگه این مع ترازی ما گفتن نداره، اضافه است دیگه، از اول مقید به ترازی بوده. خود مرحوم شیخ قائل بود روایت مقید به ترازیه، مثل دو روایت بعدی که صریحا مقید به ترازی بود. میگه بناهن علا عدم توقف شق الاول، روایت دو بخش داشت، شق اول بخش اول روایت، متن روایت صفحه 327، حضرت فرموده بود ان کان یزید و ینقص فلا بأس، این شق اوله، و ان کان یزید ولا ینقص ففیه بأس فلا تقربه، این شق دومه. نسبت به شق اول بحثی بود بین صاحب جواهر و شیخ، میگه این بناهن این معترازی رو اضافه کردیم رو حساب این که اون شق اول متوقف بر ترازی نباشد، یعنی اطلاق داشته باشه، اگر اون متوقف بر ترازی باشه روایت از اول مقید به ترازیه، اونجوری خود شیخ اینو میگفت دیگه، این معترازی از ما گفتن نداره، هست دیگه، معترازی رو نمیخواد بگیم. حتی اینم بگید حالا ما الان عرض کردیم بناهن مربوط به این معترازیه، میتونید بگید این بناهن قید هر سهه، هبه ابرا معترازی. گفتیم و انزاد دائما فلا یجوز الا به یکی از این سه صورت، اگر روایت از اول مقید به ترازیه تا آخر مقید به ترازی، اگر خود طرف راضیه که صندوق میبر و با صندوق وزن میکنن، بابت صندوق خود فروشنده راضیه 3 کیلو کسب بشه، اونی که میدونم صندوق 3 کیلو نمیشه، خب دیگه ما بیایم بگیم لا یجوز الا به هبه، لا یجوز الا به ابرا، لا یجوز الا به ترازی، غلطه دیگه حرفا، اضافه از اینا. خیلی دقت، مطلب مهم نیست، سوال عبارت مهم حل بشه، این بناهن چی میخواد بگه. نظاره بناهن رو بعض محشین فرمودن مربوط به این معترازیه، به نظر میاد مربوط به هر سه باشه. لا یجوز الا به هبت او ابراء من السمن او معترازی، میگه اینا رو که ما گفتیم لا یجوز الا با اینا، این بنابر اینه که شق اول روایت اطلاق داشته باشه. اگر از اول روایت مقید به ترازیه، خب در صورت ترازی که دیگه مشکلی نداریم. دقت بکنید، فرض اینه، بحث در اندار پس از بیعه، این بیع از اول قراریه، فرضم اینه که اجماع داریم بر صحتش. یه از عموم بطلان بیع قرار خارجه به اجماع، چون بحث در اندار پس از بیع. و خب حالا اندار پس از بیع دیگه اگر همراه با ترازی بود، هر رقم میخواد باشه جایزه، خود فروشنده حاضره، سه کیلو کسب کنن، حالا ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، یا میدونه بیشتره از وزن واقعی زر، وقت راضیه دیگه کار تمامه. اون نزدیک نشو اشاره بینه که مدیون میشی، ارشاد دیگه، اینه مدیون میشی، کاری کن مدیون نشی. خب اگر کاری کنی مدیون نشی راهش چیه؟ بخوای کاری کنی مدیون نشی راهش چیه؟ راهش اینه که هبه بکنه به تو، ابراء کنه از تو ثمنش رو، و یا از اول ترازی اگر بوده دیگه هبه و ابراء هم لازم نیست. این فلا تقربه و لا تقربه که بیشک مربوط به صورت عدم ترازیه دیگه، اگر خودت فروشنده راضیه چرا نزدیک نشین؟ این لا تقربه به خاطر مدیون شدن ده، اگر راضیه که مدیونی نیست دیگه، ابراء و هبم لازم نیست. بناهن علا عدم توقف شق الاول علا ترازی و وقوع المحاسبه من از سمسار، این دقت بکنید، یه وقت هست که خود فروشنده رو سر مالش ایستاده، خود مالک رو سر مالش ایستاده و میفروشه، یه وقت وکیلشه، معزون از طرف او. خب اگر خودش ایستاده و میوه‌هاشو میفروشه با صندوق وزن میکنند و بعدم خودش حاضر بعد از معامله بابت صندوق 3 کیلو کسب کنه، یا وکیل تام الاختیارش این کار رو میکنه، خب اینا که دیگه کاشف از رضایت اویه دیگه، وقتی خودش داره این کار میکنه کاشف از رضایت اویه. اما یه وقت هست دلالا این کارا رو میکنن، دلال ممکنه یک سری کارا رو از پیش خود بکنه. اینجا مدیون بایع میشی، باید بری از او یا هبه بگیری نسبت به مقدار زیاده، یا ابراء کنه تو رو از ثمن، یا رضایتش رو تحصیل کنی. و وقوعه میگه بناءً علی عدم توقف الشق الاول علیه و وقوع العقد و وقوع المحاسبه، محاسبه اندار، محاسبه هم انداره از ناحیه دلال به مقتضای عادت من غیر اطلاع صاحب زید، دلال به حسب اونچه که رایجه این کار رو میکنه به صاحب زیت هم خبر نمیده. روغنها را با ظرفش، میوه ها را با صندوقاش گذاشتی پیش دلال، او قرار معامله را انجام بده، معامله را انجام میده، خودش هم با مشتری اندار را صورت میده، اصلا به بایع خبر نمیدن. وقت توی مشتری باید بدونیم این کان یزید و ولاین قصد و مدیونه، ای که وکیل او نبود، دلال وکیل نیست. اگر دلال وکیل باشه باز مثل خودش میشه، مثل خود مالک میشه. اگر وکیل مالک، اگر خود مالک رو سر مالش ایستاده و بی میکنه و اندار میکنه، خب اینا که دیگه بی رضایت نمیشه که، خودش داره کار رو میکنه، راضیه دیگه، وکیلش داره کار رو میکنه، وکیل او مثل خود اویه. اونجا قید معترازی ضرورت نداره، قید هبه ابراء ضرورت نداره، چون خودش داره کار رو میکنه، میدونه هم وضعیت رو. بل اگر واسطه ای در کار او واسطه بی اطلاع مالک داره این کارها رو میکنه، اینجا لازمه. میگه بناءً علی عدم توقف الشق الاول علی الترازی، اگر مثل صاحب جواهر قائل باشیم به اطلاق بنابر او، اما اگر اونجوری که خودمون از اول روایت را مقید به ترازی کردیم، حتی شق اول این کان یزید و ینقص او رو هم حتی مقید به ترازی کردیم، خب صاحب جواهر قائل به اطلاق، خب دیگه از اول ترازی بوده دیگه، این آخر کار هم اگر ترازی قرار بوده باشه از ابتدا، دیگه این هبه و ابراهینا ضرورت نداره. اونجوری که این و وقوعه، اونجوری که اگر معامله توسط خود مالک، وکیل مالک صورت بگیره، خب دیگه این نشان از رضایت اوست دیگه، این ابراء و هبه و اینا ضرورت نداره، معنا نداره، بلکه معنا نداره. میگه اگر محاسبه از ناحیه دلال واقع بشود، دلال هم به مقتضى عادت محاسبه میکنه بدونی که خبر به مالک بده و بدونی که از او اذن داشته باشه، و البته اونجا توی مشتری مدیون میشی، باید فکری بکنی این هبه ابراء ترازی ضرورت پیدا میکنه. این تمام خب ترازی که اصلا غیر از صلح نمیشه دیگه، چیز دیگری نمیشه باشه،
این باید عقد صلح باشه.
حقیقت صلح همون سازشه، کنار آمدن طرفین، یعنی رضایت. مثلا ترازی رو از کلمه همون عبارتون رو صلح الا به هبت او ابراء من الثمن او مع الصلح، خب صیغه خواسته نمیخواد که، حالا بالاخره همین مقدار که چون معمولا قائلا خود مرحوم شیخ انصاری تو بیعش هم صیغه خواسته قائل نبود. شیخ انصاری تو بیع خب مهمترین معاملاته، هم از نظر احکام شرعی هم از نظر احکام عرفی قائل بود لفظ لازمه، اما لفظ خاص گفت لازم نیست. تمام اون قیودی که مطرح کردن، عربیت و مازویت و الفاظ خاصه و اینا رو قبول نکرد تو بحث شروط عقد. در صلح هم یه قهرن همین. و کیفکان، از کیفکان وارد میشه در این که خب بالاخره حالا اندار پس از بی که شد چجوری باید اندار صورت بگیره؟ فالذی یغوا فی النظر هو المشهور بین المتأخرین. اندار پس از بیع باید چجور صورت بگیره؟ اگر میوه را خریدیم با صندوق وزن کرده بودن، حالا صندوق مالیت نداره یا قرار مال مالک باشه، بایع باشه، پسش بدیم، ما میوه رو فقط قراره بخریم، ما قرارم هست بابت هر کیلو یک دینار بدیم، بهرن نیاز به انداره، چون اینجا نیاز به اندار بود. اندار باید چجور صورت بگیره؟ مرحوم شیخ فهمد که مقدار مندر اگر جوریه که علم به زیاده یا نقیصش نسبت به وزن واقعی ظرف نداریم، خب در این صورت به هر نحوی که اینها اندار رو محقق کنن صحیحه. ما نمیدونیم این صندوق که بابتش یک کیلو کسر شد آیا واقعا وزنش یک کیلویه یا وزنش 900 گرمه یا وزنش یک کیلو 100 گرم بیشتره، آیا 100 گرم بیشتره 100 گرم کمتره یا واقعا 100 گرمه. احتمالات همه داده میشه. میگه در این صورت خب اندار صحیحه، هیچ کاری هم نمیخواد بکنن. حالا رو چه حسابی؟ دقت کنید، فرماید مبتنی بر دو تا اصله. یه خط عبارت ببینید، یه فلذی یغوا فی النظر هو المشهور بین المتأخرین، من جواز اندار ما یحتمل زیادت و نقیصه. ما مقداری که احتمال دارد بیشتر باشه از وزن واقعی ظرف، احتمال داره کمتر باشه، هر دو احتمال وجود داره، احتمال برابری هم میدیم، اینجور اندار جائزه و صحیح. جائز و صحیحه یعنی کاری هم نمیخواد بکنی بعدن دیگه، ابرائی هبهی فلانی اینا ضرورت معنا نداره دیگه. لأصالت عدم زیادت المبی علیه. خوب توجه کنید، و عدم استحقاق البایع از یدم ما یعطیه المشتری من الثمن. دو تا اصل در این یه خط مطرحه، اینا رو باید توجه کنید. وقتی که ما احتمال میدیم مقدار مندر از وزن واقعی ظرف بیشتر باشه، وزن واقعی ظرف یک کیلو، مقدار مندر دو کیلو، یک و نیم کیلو، احتمال میدیم اینا که یک و نیم کیلو اندار کردن وزن واقعی ظرف یک کیلو باشه، مقدار مندر بشه بیشتر. اگر مقدار مندر بیشتر باشه از وزن واقعی ظرف، قهرن وزن واقعی ظرف کمتر، مبیع میشه بیشتر از آن مقداری که تو پولشو محاسبه میکنی میدی به طرف، یعنی به ضرر بایع میشه. اونجوری که اون طرفش مبیع میشه کمتر و به ضرر مشتری میشه. ما وقت احتمال زیادت مبیع عن ثمن را بدیم، احتمال زیادت مبیع عن ثمن، خب مال صورتی است که مقدار مندر از مقدار وزن واقعی ظرف بیشتر باشه، مبیع میشه بیشتر. احتمال کمتر بودن مبیع را از ثمنم میدیم در عکسش، هل المبیع یزید و ان سمن، قرار هر منی یه دینار باشه، هر کیلو یه دینار باشه، 10 دینار قرار بود بدی، آیا مبیع 11 کیلویه یا 9 کیلویه؟ خب اونجوری که احتمال زیاده رو با اصل عدم زیاده نفی میکنیم، احتمال نقیصه رو با اصل عدم نقیصه نفی میکنیم، به برکت این دو اصل میشه برابر. و مشتری هم آیا بیشتر از ثمنی بهش دادی از تو طلب داره؟ بایع از تو طلب داره، از توی مشتری. اصل عدم طلب اوست از تو، اصل براءت ذمه توست به او. اونجوری که از اون طرفش هم آیا تو از او طلب داری، پول بیشتری دادی بهش، تو از او طلب کاری، اصل براءت ذمه اوست به تو. بالاخره همه را با اصل درست میکنیم. فرض اینه که نمیدانیم زیادت مقدار مندر را بر وزن واقعی ظرف، نمیدانیم نقیصه را. اگر بدانی نقیصه را، بدانی زیاده را، مدیون شدن یکی به دیگری مشخصه. جای اصل نیست، چون معلومه که یکی به دیگری مدیونه، یا مشتری به او یکی مدیونه، بایع یا عکس. بستگی داره مقدار مندر زیاده باشه از وزن واقعی یا کم نقیصه باشه. اما اگر احتمال هر دو وجود داشت، اصل عدم زیادت وزن ظرف از مقدار مندر، اصل عدم زیادت وزن مقدار مندر از وزن ظرف، اینا اجرا میشه. اصل عدم اشتغال ذمه بایع به مشتری، اصل عدم اشتغال ذمه مشتری به بایع، شرطه دیگه. اصل مثال رو دقت کنید، خیلی روشنه. میوه رو با صندوق وزن کردن، بابت صندوق 1 کیلو کسب کردن. نه بایع نه مشتری نمیدونن آیا صندوق 1 کیلویه یا 900 گرمه یا 1100 گرمه. همه احتمالات وجود داره. اگر اینجور باشه این مدیونه، اونجور باشه اون مدیونه، وسط باشه، برابر باشه، کسی به کسی مدیون نیست، بالاخره شک پا میگیره. خب وقتی شک پا گرفت، اصول میاد تسویه میکنه دیگه. اصل عدم زیادت مبیع، اصل عدم زیادت ثمن، اصل براءت ذمه این نسبت به او، اصل عدم اصل براءت ذمه او نسبت به این، با اصول صافش میکنیم. البته اگر بعدها، اینو میگه در ادامه، لکن العمل بالاصل لا یوجب، اگر بعدن کشف خلاف شد، البته هر کی که معلوم شده مدیونیتش، باید فکری به حال خودش بکنه، بره از دیگری ذمه خودش رو خلاص کنه. او روایت رو هم باید ناظر بگیریم، یا به صورت ترازی، یا به صورتی که کشف خلاف نشه، یا اگرم رد نمی کنه مع رضایت رد نمی کنه. بالاخره علل قاعده که نمیشه حرفا رو زد. ببینید همونجا قهرن این سوال به وجود می اومد، چطور میشه که بفهمی کم داده بعد بهت نده و امامم بگه عیبی نداره بهت نداده؟ مدیون دیگه. در معامله اگر احد الطرفین به دیگری کم داده بود، چه مسمن را چه ثمن را، مدیون میشه بود. یک کم فروشی کالا، البته خبر نداشت، کم فروشی اگر خبر داشته باشی که هم حرمت تکلیفی داره هم زمان وضعی، اگر خبر نداشته باشه زمان وضعی داره دیگه، الان حرمت تکلیفی نداره. لاک عبارت که دو خط بخونیم، فلذی یغوا فی النظر مشهور بین متأخرین است، من جواز اندار ما یحتمل الزیاده و النقیصه، به خاطر اصل عدم زیادت مبیع علیه، بگید بر اون مقدار مندر. حالا اصل عدم زیادت مبیع علیه بر اون مقدار مندر، مقدار مسامحه داره، مبیع زیاده ندارد، یعنی دقیقا همونی که مشتری مستحقش بوده تو بهش دادی، و عدم استحقاق بایع ازیت من ما یعطیه المشتری من الثمن. ما در چهار نقطه شک داریم: زیادت مبیع، زیادت ثمن، این دو نقطه. البته چهار نقطه نمیشه، همین دو نقطه رو میشه دو تعبیر دیگه هم دربارشون به کار برد: مدیون شدن بایع به مشتری، اگر مقدار مندر کمتر باشه از وزن واقعی زر، مدیون شدن مشتری به بایع اگر مقدار مندر بیشتر باشه. بالاخره همه شکه، چون یحتمل و زیاده تون نقیصه، پس بالاخره احتمال اشتغال ذمه در هر طرف وجود داره. خب عیبی نداره، حالا علایه حال تو موقع اجرای عصر شما در نهای سبب عصر جاری کنید دیگه، اون مهم نیست. خب ببینید، بله ما بخوایم با اجرای اصل عدم زیادت این بر اون، اصل عدم زیادت اون بر این مساوات اجرا کنیم، اگر علم اجمالی باشه بله نمیشه اصل رو جاری کرد، اما علم اجمالی که نیست، شک بدویه. یه وقت هست میدونیم یا بیشتره یا کمتره، اونجا بله مشکل پیدا میشه، اما احتماله، وقتی احتمال شد اصل ها رو جاری میکنی. اصل بکنیم در هر دو، نمیخوایم بریم سراغ مساوات و عدم زمان رو اثر مساوات بگیریم، عدم زیاده خودش کافیه برای خب براعت زمه. عدم زیاده کافیست برای اینکه مشغول ذمه نباشی، تو ثمن بیشتری نگرفتی، تو مبیع مشتری هم مبیع بیشتری نگرفته، همین کافیست که مشغول ذمه نباشی. نه خب حالا آقای میگن اگر شما با این دوتا بخواید ثابت کنید برابری را، مثبت میشه. و وقتی احتمال زیاده میدیم، احتمال نقیصه میدیم، علم اجمالی در کار نیست، قهرن احتمال مساوات هم میدیم دیگه.
خب وقتی احتمال مساوات میدیم هست بر عدم مساواته.
چرا؟
تو شکتا میدیم، نمیدونیم که مساوات رو مثل زیاده.
ببینید مساوات در درجه متأخر از اصل عدم زیاده ثمن و اصل عدم زیادت مثمنه. وقتی اصل عدم زیادت ثمن اصل عدم زیادت مثمن جاری شد، نتیجهش میشه مساوات، او در عرض اینا نیست. فرض کنیم علم اجمالی نیست که بشه بگید نمیشه هر دور جاری کرد، حساب احتمال بدنیه، شک داریم آیا این از او به او بدهکار یا او به بدهکار، هر کسی برای ذمه خود چجاری میکنه دیگه.
چرا جا به جا آوردن این چهار تا رو؟ یه
اینو از این دو تا آوردن، اینو از این دو تا، گفتن عدم استحقاق مشتری و عدم استحقاق بایه. نه یکیشو
فرق اون یکی رو بگیم گویا از طرف دیگرم گفتیم
دیگه، سببی آوردن چی مسببی آوردن،
بالاخره برن که اینا اشاره باشه به هر چهار ضلع مطلب، از هر طرفش یکی رو آورد. لکن العمل بالاصل لا یوجب الذهاب حق احدهما عند انکشاف الحال. میگه ولی عمل به اصل موجب ذهاب حق احدهما عند انکشاف الحال، کشف خلاف بشود نمیشود. اگر روزی کشف خلاف شد، معلوم شد یکی به دیگری مشغول ذمه است، البته باید برای اخذ ذمه تحصیل کنه. این صورتی که یحتمل زیادت و نقیصه، اما مع العلم به زیادت او نقیصه، اگر میدانیم مقدار مندر بیشتر از وزن واقعی ظرفه یا میدانیم کمتره، در صورت علم رو هم دو صورت میکنه ایشان. میفرماید که یه وقت هست خب همون مقدار مندری که ما میدونیم بیشتر از وزن واقعی ظرفه یا میدونیم کمتره، این عادت شده تو بازار بابت صندوق یک کیلو کم میکنن، وانی که میدونیم صندوق بیشتر از یک کیلویه، عادت شده. متعاملین هم عالمن به عادت اقدام میکنن بر همچی انداری، خب ترازی هست دیگه، مشکلی نیست. دقت بکنید، شما که میرید میوه بخرید با صندوق وزن میکنن، بابت صندوق یک کیلو کم میکنن، اینا رو خبر دارید از بازار و میدونیدم صندوق از یک کیلو بیشتره، در این حال میری اقدام میکنی میخرید، خب ترازی هست دیگه، مشکلی نداریم. اما اگر عادتی نباشه یا طرف جاهل به عادت باشه، مرسوم هست تو بازار اما این خبر نداره، اول بارش میره بازار، ولی خب در بازار رو مرسوم، اونجا رو باز جدا میکنه. اما مع الجهل بها او عدمها پرار بعدیه، اما مع العلم به زیاده یا نقیصه، فان کان هناک عادتون تقتضیه، تقتضی اون عادت اون مقدار را، عادتی وجود دارد که اقتضای اون مقدار را دارد، رایج یک بابت صندوق یک کیلو کم میکنن، کان العقد واقعا علیها مع علم المتبایعین بها، کان العقد واقعا علی العادت. دقت بکنید، کان العقد واقعا علی العادت یعنی چی؟ یعنی خب دیگه همون یک کیلو که توی بازار مرسوم کم میکنن همو کم میشه دیگه، به نفع مشتری، به نفع مشتری همو کم میشه، که ممکنه در واقع وزن بیشتر از یک کیلو باشه، ممکنه هم از کمتر باشه، یعنی فرض رو باید حفظ کرد، میدونیم بیشتره میدونیم کمتره. کان العقد واقعا علیها، این کان العقد واقعا علیها یعنی صح العقد. خیلی دقت بکنید عبارت ها مقداری، کان العقد واقعا علی العادت یعنی عقد صحیحه و به همون مقدار رایج در بازار خب کم میشه دیگه، ولی میدونید بیشتر از وزن واقعی ظرفه یا میدونید کمتره. منتها کان العقد صحیحا واقعا علی العادت مع علم المتبایعین بالعادت، اگر متبایعین از عادت خبر داشته باشن، ما عرض کردیم که ترازی علم داشته باشه اقدام بکنه، قهرن کاشف از رضایت اوست دیگه. این بله علهو رو پرانتز بگیرید، میگه حالا ادهی هم که قید علم رو نیاوردند، لعلهو مراد من لم یقید بالعلم، میگه ادهی فقط به صورت مطلق گفتن اگر عادتی رواج دارد، همون کان العقد واقعا علی العادت صح علی العادت، میگه اینا اگر مطلق گذاشتن باید مقید کنیم به صورت علم، چون در صورت جهل که یا جهل هر دو یا جهل احدهما که نمیشه گفت کان العقد واقعا علی العادت کن، بیشک مدیون یکی به دیگری. بله زیادت بحث هم من زیادت رو نمیسه است عادت می
یکی از این دو، وقتی یکی از این دو تا معلوم باشه براش خودش اقدام بکنه ولو عادت بازار رو نبینه خودش اقدام کرده یعنی راضی
اونم هست. بله خارج از عبارته، این خارج از عبارته. بله اگر عادتی هم تو بازار نیست
خیشون میگه نه باید علم بشه به عادت
اثباتشه که نفی معدا نمی کنه. اگر عادتی وجود داره علم به عادت هم داره اقدام میکنه، خب خودش راضی بوده. حالا اگر عادتی وجود نداره این فروشنده میگه من بابت صندوق 1 کیلو کم میکنم تو هم حاضر میشی اقدام کنی، اینم مشکل نداره قطعا دیگه ترازی است، اونو متعرض نشده. اما مع الجهل بالعادت و عدم العادت فلا یجوز الا مع ترازی یا هبه یا ابراء که قبلا مطرح بود. حالا سواء الا مع ترازی لسقوط حق من له الحق، حالا من له الحق گاهی بایع گاهی مشتریه، بستگی داره مندر زیاده داشته باشه از وزن واقعی یا نقیزه. سواء تبات آزال کفی متن العقد ام تراز یا علیه به اسقاط اسقاطن من از ذمه او هبتن که بعدن میگه سبا اون تباتا علا زارکه در متن عقد به انقال بعتو که ما فی حاضر ظروف کل رتلن به درهمه علا ان یس قتل کل ظرفن کذا، اینو بگی به طرف و طرف هم قبول کنه. فهو هبتن له او فهو هبتن، بگید اون زیاده میشه هبه ای بود، حالا زیاده زمان باشه مصمن باشه. او تراز یا علیه بعد العقد به اسقاط من از ذمه او هبت للعین، اسقاط من از ذمه مربوط به ثمنه، هبت من العین مربوط به مصمنه. این مقتضای قاعده تا مقتضای نص رو باز کنه. ترازی قلبی که منظور
نیست، نه نه یعنی طرفین باید بگن ما مصالحه کردیم هر چی بود جفتمون صاف کردیم، یعنی حالتی نه صرفه